خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. دونالد ترامپ از آزادی زندانی آمریکایی در ایران استقبال کرد.
ما حتما دستاوردهایی را خواهیم داشت در حوزه نیروگاهی.
معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نسل جدید سانتریفیوژ ها رونمایی خواهد شد. وزیر خارجه اسرائیل از همکاری این کشور با عربستان در برابر ایران خبر داد. در پی مبادله دو زندانی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت این موضوع میتواند نشانه از امکان انجام کارهای بیشتری نیز باشد.
ما خوشحالیم که گروگانمان را بازگرداندیم. تمامی اعضای دانشگاه پرینستون هیجان زده اند. این تبادل یک گروگان در برابر یک گروگان دیگر بود. فکر می‌کنم برای ایران موضوع بزرگی است. به نظر من این خیلی خوب است که نشان دهیم می‌توانیم کارهایی انجام دهیم.
ژیائو وانگ، زندانی آمریکایی محبوس در ایران، روز شنبه با مسعود سلیمانی، زندانی ایرانی محبوس در آمریکا مبادله شد. مقام‌های دو کشور هر کدام شهروندان خود را گروگان کشور مقابل خواندند و از آزادی آنان استقبال کردند. محمد جواد ظریف در یک کنفرانس خبری روز شنبه را روز خوشی برای وزارت خارجه ایران دانست.
14 ماه جناب آقای دکتر سلیمانی، استاد ارزنده کشور ما، بدون هیچ دلیلی گروگان نیروهای آمریکایی بودند.
ژیائو وانگ، پژوهشگر دانشگاه پرینستون، سال 1395 در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده بود. مسعود سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز در مهماه 97 هنگام ورود به آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران بازداشت شده بود. علی اصغر زارعان، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، وعده داد که در فروردین ماه از نسل‌های جدید سانتریفیوژ رونمایی خواهد شد.
در حوزه نسل‌های جدید سانتریفیوژ ما حتما دستاوردهایی را خواهیم داشت در حوزه نیروگاهی، در حوزه خود آب سنگین و حتی واحدهای جدیدی را داریم که در زمان خودش به سمع و نظر مردم در 20 فروردین خواهیم رسوند.
بر اساس برجام، تهران متعهد شده تا بیش از 30 سانتریفیوژ پیشرفته نسل ششم به کار نگیرد و این ممنوعیت تا سال 2023 ادامه خواهد داشت. با این حال، ایران از اردیبهشت ماه سال جاری در 4 مرحله از تعهدات برجامی خود عدول کرده و هشدار داده که تا تأمین منافع اقتصادیش از توافق هسته‌ای به این روند ادامه خواهد داد. روز جمعه در جلسه کمیسیون برجام که در وین برگزار شد، طرف‌های برجام از ایران خواستند تا به رعایت کامل تعهدات برجامی‌اش بازگردد. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز شنبه گفت اگر اقدام نظامی آخرین راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، اسرائیل این کار را خواهد کرد. آقای کاتس در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی کوریه دلا سرا گفت در صورت عبور ایران از خطوط قرمز هسته‌ای، یک جبهه واحد از امیرنشین‌های خلیج فارس و آمریکا تشکیل خواهد شد که به گفته او صدها موشک تاماهاک به سوی تهران شلیک خواهند کرد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین از همکاری با عربستان سعودی خبر داد و گفت تهدیدات ایران به طور مشترک متوجه هر دو کشور است. اسرائیل میگوید نگران است کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر موجب جهش جدی در دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای شود. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند در پی دستیابی به بمب اتمی نیستند. در پی تیراندازی یک دانشجوی نیروی هوایی عربستان سعودی در یک پایگاه نظامی در فلوریدا، رسانه‌های آمریکایی از بازجویی چند تن از همدوره‌های او خبر دادند. روز جمعه یک شهروند عربستان در کلاس درس این پایگاه آموزشی 3 تن را کشت و 12 تن را مجروح کرد. مهاجم برای گذراندن دوره آموزشی نیروی هوایی در آمریکا به سر می برد. او با گلوله ماموران از پای درآمد. اسوسییتد پرس گزارش داده که 3 تن از همکلاسی‌های فرد مهاجم در زمان حادثه از بیرون کلاس فیلمبرداری می‌کردند. 2 تن دیگر نیز از داخل یک اتومبیل به تماشای واقعه مشغول بودند. مقام‌های آمریکایی احتمال ارتباط مهاجم با گروه‌های تروریستی را بررسی می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
صبحانه با خبر امروز.
پایان راه نیست، مقاومت زندگی.
استقرار نیروهای امنیتی در اطراف چند دانشگاه ایران همزمان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی به مناسبت روز دانشجو. مسعود سلیمانی در برابر ژیاو وانگ با وساطت سوئیس، دو زندانی ایرانی و آمریکایی آزاد و مبادله شدند. و افزایش قربانیان حمله به معترضان عراقی به بیش از 20 تن. آمریکا میگوید همزمانی این حادثه با تحریم 3 رهبر شبه نظامی طرفدار ایران معنادار است. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. روز دانشجو پس از ناآرامی‌های سراسری ایران شاهد چندین تجمع اعتراضی در تعدادی از دانشگاه‌های این کشور بود. تجمعاتی که در آنها گاه شعارهای نسبتاً تندی هم به گوش رسید. هرچند نیروهای امنیتی در اطراف برخی از دانشگاه‌ها مستقر شده بودند، اما به نظر می‌رسد تجمعات در آرامش نسبی و بدون درگیری و خشونت به پایان رسید. در همین روز تهران و واشنگتن در اقدامی نسبتاً غیرمنتظره دو شخصیت دانشگاهی زندانی را مبادله کردند، اقدامی با وساطت سوئیس. طی ماه‌های اخیر مقام‌های ایرانی چندین بار برای مبادله زندانیان با آمریکا ابراز آمادگی کرده بودند. همین چند روز پیش هم رئیس جمهوری ایران از آمادگی برای مذاکره مجدد با کشورهای 5 به علاوه 1 حتی در سطح سران و البته مشروط به برطرف شدن تحریم‌ها گفته بود. همه این تحولات در حالی رخ داده که آمریکا با تنگتر کردن حلقه فشارهایش 3 مقام شبه نظامی عراقی تحت حمایت ایران رو هم در فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. در این برنامه درباره همین ها صحبت می‌کنیم. اما اول گزارش شهریار سیامی.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
تصاویری از تجمع 16 آذر دانشجویان دانشگاه تهران. دانشجویان در محکومیت سرکوب اعتراض‌های آبان ماه شعار دادند. این نوع تجمع‌ها در چندین دانشگاه دیگر کشور هم برگزار شد. شعارهای مختلفی هم مطرح شد. از حمایت از کارگران تا مخالفت با تبعیض جنسیتی.
از هفتپه تا تهران، زحمت کشان در زندان.
در اینجا هم گروهی برای حمایت از میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز شعار دادند. یکی از شاهدان عینی درباره تجمع تهران به رادیو فردا گفت
تجمع امروز ساعت 12 تقریبا شروع شد توی محوطه دانشگاه تهران نزدیک کتابخانه مرکزی. هدفشون اعتراض بود نسبت به تیفزایی که توی دانشگاه وجود داره، بازداشت همکلاسی‌هاشون، پولی شدن دانشگاه و پولی‌سازی آموزش. موضوعی که حالا خیلی اهمیت داشت بحثی بودش که فشاری روی نهادهای امنیتی روی دانشگاه میارن، احکام سنگینی که توی این 2 سال به دانشجو تحمیل شده و حالا همراهی در واقع با مردم هم توی قیام آبان ماه، هم سال 96 و هم موارد دیگه‌ای که وجود داشت.
از سوی دیگر در همین دانشگاه تهران و در اقدامی بی سابقه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در حضور بعضی از دانشجویان سخنرانی کرد.
بله، بعضی ها میگن که آقا دستگاه قضایی فقط بگیر ببند میکنه. بله، ما وظیفمون هست هر جا مفسد ببینیم برخورد کنیم و برخورد هم خواهیم کرد.
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد.
گروهی از دانشجویان در کنار شعارهایی به حضور آقای رئیسی هم اعتراض کردند. با این وجود بسیج دانشجوی دانشگاه‌ها در به دست گرفتن مراسم روز دانشجو در بیشتر دانشگاه‌ها فعال بود. در بعضی از دانشگاه‌های شهرستان مثل دانشگاه نوشیروانی بابل شعارهای علیه سرکوب و حجاب اجباری هم داده شد. در تهران حضور سنگین نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه تهران مانع از هر نوع تجمع دیگری در خارج از دانشگاه شد.
اگر کودتای سال 88 به صورت عریان جمهوریت را هدف گرفت، اعتراضهای سالهای گذشته نشان دادند که در تمامی این سالها به صورت تدریجی و خزنده عدالت اجتماعی نیز به محاق رفت.
به نظر صدای چکمه ها از صدای شعارهای دانشجویانی که از مشکلات شیری تا ایران دغدغه دارن بلندتر بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مهدی گلرو همراه ماست، فعال سیاسی. خانم گلرو، بارها اتفاق افتاده که جنبش دانشجویی در حالی رخ داده که هیچ جنبش اجتماعی گسترده‌ای خارج از دانشگاه وجود نداشته، اما در شرایط فعلی این دو همزمان شدن. تحلیل شما از این شرایط چیه؟
بله، جنبش دانشجویی همیشه به هر حال 16 آذر همراه بوده با اعتراضات که در دانشگاه‌ها شکل گرفته، به شرایط اختناق و شرایط داشته. از سال 32 این جریان شروع شده و قبل از اون هم وجود داشته و همچنان در 40 سال گذشته هم شرایط ادامه پیدا کرده، اما امسال رنگ و بوی دیگه‌ای پیدا کرده به خاطر جریاناتی که در هفته آخر آبان ماه بوده. شعارهایی هم که امروز در تجمعاتی که در دانشگاه ها بوده میبینید که شعارهایی که مربوط به شرایط اقتصادیه، به فساد اقتصادی اشاره شده، در پلاکاردهایی که در دست دانشجو هست به کشتارها اشاره شده، به قتل عام اشاره شده، به شرایط امنیتی دانشگاه ها، بازداشتهایی که صورت گرفته، و همه اینها نشان دهنده اینه که فعالین دانشجویی و جنبش دانشجویی کنار مردم هستند و مطالبات اونها رو درک کردن و این نزدیکی جنبش دانشجویی و مطالبات مردم و اعتراضات خیابانی نوید خوبی رو میده، به خاطر اینکه در طی سالهای دهه 80 این فاصله بین جنبش دانشجویی و مطالبات مردمی افتاده بود. شاید جنبش دانشجویی بیشتر مطالبات مدنی و مطالبات سیاسی رو در واقع در بر می‌گرفت و مردم بیشتر به سمت مسائل اقتصادی و اعتراضات اقتصادی پیش می‌رفتن به خاطر شرایط بد اقتصادی که ایران داشته. اما الان جنبش دانشجویی هم به همون سمت رفته و در واقع درک بیشتری نسبت به اعتراضات و اتفاقات که در خیابون ها میافته ایجاد شده. حتی نسبت به دی ماه 96 هم این همدلی و همراهی بیشتر شده.
اشاره کردین که جنبش دانشجویی بیشتر سیاسی و مدنی بوده و جنبش‌های مردمی در حقیقت بیشتر رنگ و بوی معیشتی داشته. فکر می‌کنین نقطه تلاقی چی هست؟ چطور شد که جنبش دانشجویی نزدیک شد به خواست مردمی؟
ببینید، شرایطی که امروز ایران داره به دلیل فسادهای گسترده اقتصادی چیزی نیستش که از چشم کسی دیگه دور مونده باشه. به هر حال رئیس قوه قضاییه وقتی که برای منصب میشینه، اولین دستوری که بهش داده میشه آقای رئیسی برای اینکه نشسته باشه که اون منصب، اولین کار ویژه‌اش مبارزه با فساد اقتصادی هستش و حتی نیرویی رو که در دانشگاه دست نشانده ایجاد کردن به عنوان دانشجویان عدالت‌ها، کار ویژه این نیرویی که در واقع یک نیروی هستش که از خارج از دانشگاه داره دست که چطور اعتراض بکنه، اعتراض به فسادهای اقتصادی هستش. حالا بر اساس اون شکلی که در چارچوبی که از خارج از دانشگاه براش تعریف میکنن که چطور اعتراض بکنه و حتی گاهی به انحراف ببره اعتراضات دانشجویی رو. خب این فساد اقتصادی و رانتی که امروز دیگه بر کسی پوشیده نیست که در چارچوب جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میفته، باعث شده که جنبش دانشجویی هم با توجه به اطلاعاتی که داره، مطالعه‌ای که داره و بررسی‌هایی که می‌کنه، دانشجو هم کاملا متوجه این فساد هستن و قطعا در شعارهای خودشون و در مطالبات خودشون به این شعارها، به این فساد و به این رانت‌خواری توجه خاص و ویژه‌ای می‌کنن، به این پولی‌سازی، به کالایی‌سازی آموزش. در طی یک سال دو سال اخیر هم می‌بینید که تجمعات زیادی به دانشجوهای مختلف شکل گرفته که به پولی کردن آموزش اعتراض‌های صورت گرفته و این اولین بار نیستش در واقع که داره این اعتراضات صورت می‌گیره.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که بنیامین صدر اینجا ساده در مورد اونها بیشتر صحبت کنه. خب بنیامین، چه خبر؟
روی خب 16 آذر امسال همونطور که می‌دونید تحت تأثیر اتفاقات آبان ماه بود، اتفاقات خونین هفته‌های آخر آبان و تدابیر شدید امنیتی، اینجوری که در شبکه‌های اجتماعی من دیدم پیرامون دانشگاه‌هایی که محل حالا برگزاری سخنرانی یا تجمع دانشجویی بود خیلی پررنگ بود و چند تا در واقع از مخاطبان رادیو فردا هم فیلم‌ها و تصاویر تصاویری رو برای ما فرستادن. اما نکته که مهمتر از، یعنی در واقع من انتخاب کردم و مهمتر بود به نوعی در شبکه‌های اجتماعی، این موضوع بود که حسن روحانی امسال اعلام کرد که در هیچ سخنرانی، یعنی از طرف ایشون اعلام شد که در هیچ سخنرانی شرکت نمی‌کنه. این موضوع باعث شد که خیلی از دانشجوها بهش در واقع واکنش نشون بدن و همینطور کاربرهایی که حالا در جنبش دانشجویی فعال هستن یا به نوعی مسائل دانشجویی رو پیگیری میکنن، و اغلب اونها بر این باور بودن که حسن روحانی ترسیده به خاطر اتفاقات آبان ماه که مورد انتقاد شدید دانشجویان قرار بگیره و برای همین حاضر نشده در دانشگاه حضور پیدا بکنه.
اما دیگر مقام های قضایی و نظامی مثل آقای رئیسی مثل آقای قالیباف رفتن بس
دقیقاً اتفاقا تو دانشگاه تهران ابراهیم رئیسی رفته بود که با انتقاد دانشجوها مواجه شد، شعارهای علیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی سر داده شد از طرف دانشجو. اما راجع به نرفتن حسن روحانی، هادی حسینی توییت کرده که شما جرأت مواجه شدن با دانشجوان رو در 16 آذر نداشتید، چون به تعبیر این کاربر همه دروغ‌ها و خیانت‌هاتون برای ملت ایران ثابت شده. کاربر دیگری به نام زینب اسماعیلی هم در توییترش اشاره کرده به تدابیر امنیتی و گفته که چه نیازی هست به این همه نیرو پیاده کردن وقتی ابراهیم رئیسی میخواد در دانشگاه سخنرانی بکنه. در واقع یک جور کنایه زده به حکومتی بودن این مراسم و گفته که چند روز در سال میخواین تدابیر امنیتی برقرار کنین برای سخنرانی ها یا در مراکزی که ممکن است تجمعاتی از این دست شکل بگیره. کاربر دیگری به نام رادوین آوانسیان هم نوشته که اگر از عدم حضور حسن روحانی در مراسم 16 آذر مکدر هستید، لازمه به عرضتون برسونم که حتی هو شدن هم در واقع اشاره کرده به انتقاد دانشجویان لیاقت میخواد و به نوعی اشاره کرده به اینکه حسن روحانی ترسیده از مواجه شدن با انتقادهای
بنیامین. مرسی که این کامنت ها رو برای ما خونده. اون فیلم ها رو حتما میتونن در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ببینن. تهران و واشنگتن دو شهروند ایران و آمریکایی زندانی را مبادله کردند. این دو نفر مسعود سلیمانی استاد دانشگاه و ژیاو وانگ شهروند چینی آمریکایی و دانشجوی مقطع دکترا بودند. همراه هستیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. آقای آرامش، بعد از مدت‌ها ایران و آمریکا با پادرمیانی سوئیس تبادل زندانی داشتند، کدام یکی از این دو کشور از این اتفاق سود بیشتری به دست می‌آورند؟
ببینید، از طرفی خب شهروند ایالات متحده آزاد شده، این خبر بسیار خوشی است برای خانواده‌اش، ولی از اون طرف باید معلوم بشه که پشت پرده مبادله و معادله یا معامله شده یا خیر. این بساط گروگانگیری باید جمع بشه، یعنی که اینها میان آدم‌ها رو میگیرن و شهروندهای دو تابعیتی یا مثلا شهروندهای تک تابعیتی رو میگیرن و نگه میدارن و بعدم از اون طرف یا پول میخوان یا درخواست میکنن که تروریست‌های خودشون، آدمکش‌های خودشون یا کسایی که در ایالات متحده کشورهای دیگه عرض کنم بوزو شما تحریم‌ها رو معروف شکستن یا خواستن برای جمهوری اسلامی تسلیحات بفرستن، بعد اینا رو بیان بکنن. ببینید، از یک طریق من بکرد شما از کسی که خواست عادل جبهه رو بکشه تا افراد مختلفی که خواستن برای جمهوری اسلامی قطعاتی موشکی و دیجیتالی و غیرزالک بفرستن دادگاری شدن، حکم دادگاه اومده، نه در تلویزیون اتفاق اعترافاتشون رو پخش کردن، نه شکنجه بوده و وکیل داشتن. ولی از اون طرف در ایران طرف رو میان میگیرن و گروگان میگیرن و بعدم میان با مجرمانی که محکومن و حکم دادگاه دارن میخوان با هم مبادله بکنن. این روند نیست که باید اشتباه بشه. ولی سوال بزرگ اینجاست، پشت پرده ایران چه اتفاقی افتاده؟ یکم و دوم، آیا مذاکره با تروریست ارزش داره یا نه؟ ببینید، اینا رو میگم، حالا گروگانگیری یک عمل تروریستی است، ولی یکی از کارهایی است که باعث بی‌ثباتی میشه. آیا با گروگانگیر یا با عرض کنم بزرگ شما آدمکش یا با کسی که قصد حمله تروریستی داره یا میکنه یک کسی رو اینجوری با گروگان میگیره، آیا با او مذاکره کردن و با او پوان مثبت دادن و درخواستهاش رو دیدن و او درخواستهاش رو پیرو بکنه، آیا رو جریتر و یاقیتر میکنه یا جلوش رو میگیره؟ سوال اینجاست.
آقای آرامش، اشاره کردین که گروگانگیری ایران البته اینو اتهامو نمیپذیره و بر این باور هستش که کسانی که در ایران زندانی هستن در حقیقت به نوعی جاسوسی کردن این گفته‌های ایرانه. چند پیش وزیر خارجه ایران از آمادگی خودش اعلام کرده، یعنی از آمادگی تهران برای تبادل زندانی با آمریکا گفته بود، ولی واشنگتن پاسخ روشنی نداده بود. چه اتفاق افتاد که سرانجام شاهد این اتفاق بودیم؟ شما هم به این اشاره کردین که باید ببینیم پشت پرده چه بوده. به نظر شما پشت پرده چه چیزی بوده؟
البته در نظر داشته باشید این شهروند ایالات متحده ایشون دانشجوی دانشگاه پنستون بود، شهروند دو تابعیتی ایالات متحده به چین هست. یه مقدار این پیچیده‌تر، یعنی فقط من فکر نمی‌کنم اینجا سفارت سوئیس و وزارت خارجه ایالات متحده دخیل و درگیر بودن، اما به صورت کلی که نگاه می‌کنید می‌بینید که مقصد و هدف یک همچین اعمالی یکی چیز بیشتر نیست. طرف کار خلاف می‌کند، قدرت نظامی و قدرت عملیاتی و قدرت اطلاعاتی در منطقه نداره و قدرت اقتصادی هم صفر، ولی با کارهای غیر متعارف یا موشک پرانی یا استفاده از گروه نیابتی یا در این زمینه با گروگانگیری شهروندان سعی میکنه که از به جای سر میز مذاکره اینطوری از طرف مقابل پوهم بگیره. من خیلی خوشحالم این آزاد شدم، خیلی خوشحالم این
آقای آرامش ببخشید،
ولی نباید این سنت رو به قول من عرف بشه، یعنی اینها آدم های بیگناه هایی که باید آزاد بشن بری. شما نمیتونید بیاید یک آدم بیگناه رو با کسایی که واقعا قانون شکستن به دادگاه عادل رفتن و حکم براشون صادر شده بیاید آزاد بکنید و اونها رو با هم مبادله بکنید.
خیلی کوتاه میخوام از شما پاسخ بدین که آیا میشه این تحول رو مقدمه تغییرات دیگری در روابط این دو کشور دونست؟
نه خیلی.
ممنون. همراه بودیم با آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. اما حمله پهپادی به منزل مقتدا صدر در نجف چند ساعت پس از حمله افراد مسلح به تظاهرکنندگان در بغداد تحولاتی جدید در حوادث عراق رو رقم زده، تحولاتی که واکنش‌های بین‌المللی رو برانگیخته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آغاز مرحله جدیدی از اعتراض‌ها در عراق، مرحله‌ای که با تشدید خشونت همراه است. صبح شنبه منزل مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی در نجف هدف حمله پهپادی قرار گرفت، رویدادی که هیچ طرفی تا کنون مسئولیتش را بر عهده نگرفته، اما باعث شد هزاران تن از طرفداران صدر در اطراف منزلش مستقر شوند تا به گفته آنها سپری انسانی برای حمایت از او تشکیل دهند. پیش از این فراکسیون سائرون به رهبری مقتدا صدر اعلام کرده بود در دولت آینده عراق مشارکت نخواهد کرد. همراستا با این رویداد آمریکا و اروپا قتل عمد معترضان را در بغداد محکوم کردند. رویدادی که بامداد شنبه اتفاق افتاد، افراد مسلح ناشناس معترضان عراقی را در میدان الخلانی بغداد به رگبار بستند. منابع خبری شمار جانباختگان این حادثه را دست کم 25 تن اعلام کردند، بیش از 100 نفر هم زخمی شدند.
میخوان به تظاهرات پایان بدن با اینکه اعتراض‌ها مسالمت‌آمیزه، از نارنجک استفاده کردن و خیلی ها رو کشتن. پوکه گلوله‌ها رو ببینید. کل الحیارات استفاده.
رویدادی که نشان می‌دهد اوضاع در عراق حساس‌تر شده و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم در توییتر در این باره موضع گرفت.
در همان روزی که 4 عراقی را به اتهام حمله به معترضان و سرقت ثروت‌های عراق تحریم کردیم، شاهد گزارش‌های جدیدی از حملات خشن به عراقی‌های وطن‌پرست هستیم. رهبران و دولت عراق باید ضمن تحقیقات مسئولان این حملات را تحت تعقیب قرار دهند.
شخصیت‌های تحریم شده از افراد نزدیک به جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند که رهبری بخشی از شبه نظامیان شیعه تحت حمایت تهران را بر عهده دارند. فشارهایی که همزمان با ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق بر نزدیکان جمهوری اسلامی وارد می‌شود. اعتراض‌هایی که تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرده و برای توصیفش از تعبیرهایی همچون فتنه و توطئه استفاده کرده اند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی امروز در صفحه یک خودش و در گوشواره بالای صفحه یک عکسی از محمد جعفر منتظری دادستان کل قوه قضایی جمهوری اسلامی رو چاپ کردی، گفته آمار دقیقی از کشته شدگان وقایع آبان ماه ندارم. به عنوان دادستان میگه من از این موضوع خبر ندارم. در متن این گزارش نکات مهمی مطرح شده مصاحبه‌ای است که در حاشیه یک مراسم به نوشته روزنامه توسعه ایرانی خبرنگاران انجام دادن با دادستان کل کشور. از او پرسیدن تعداد بازداشت شدگان چقدر هست. جعفر منتظری گفته بازداشت شدگان 3 دسته هستند. عده‌ای در ابتدا در جریان اعتراضات بازداشت شدن، نقشی نداشتن، آزاد شدن. عده‌ای دیگری رو بازجویی و مدت بیشتری نگه داشتیم و بعد با قرارهای مختلف از جمله قرار وسیقه اونها رو آزاد کردیم. و گفته تعداد زیادتری هم هستند، کسانی که به گفته دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که در اختشاشات نقش داشتن، گفته اونها همچنان در بازداشت هستن، باید تکلیفشون معلوم بشه و کیفرخواست صادر و در دادگاه محاکمه بشن. اما موضوع کشته شدگان اعتراضات سراسری هم در این مصاحبه از سوی خبرنگاران مطرح شده. از آقای منتظری پرسیدن که تعداد کشته شدگان که متغیر نیست، چرا تعداد کشته شدگان اعتراضات سراسری رو اعلام نمی کنید؟ او گفته که پاسخ نمیدم به این سوال. بار دیگر خبرنگاران اصرار کردن که مردم نگران هستن و میخوان بدونن آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری چه تعداد هست، که محمد جعفر منتظری به خبرنگاران گفته که آیا مردم به شما نمایندگی دادن؟ بعد هم گفته که من آماری از کشته شدگان ندارم، اما در این حال آماری رو که رسانه‌های خارج از ایران گفته منتشر کردن به عنوان دادستان کل کشور نمیتونم تایید کنم. روزنامه توسعه ایرانی اظهارات و سخنان فرمانده نیروی انتظامی رو هم منتشر کرده درباره اعتراضات سراسری. او گفته که ما در عرض 48 ساعت این اعتراضات رو جمع کردیم. گفته پیشتر نگران بودیم وقتی در لبنان و عراق اعتراضات اوج گرفت، نگران بودیم که این اعتراضات به ایران برسه و سرانجام هم رسید. حالا هم گفته که ما سرکوب کردیم و تاکید کرده که اینترنت ملی رو باید راه اندازی کرد تا جلوی اعتراضات بعدی رو گرفت. اما روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره به عنوان مسئولان اصولگرا پشت تریبون دانشجویان کف دانشگاه، و در این گزارش اشاره کرده به برگزاری چند تجمع در روز گذشته در دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر و همچنین دانشگاه علامه در تهران که به مناسبت روز دانشجو برگزار شده. شعارهایی رو دانشجویان مطرح کردن، از جمله خواستار مقابله با فساد شدن، آزادی زندانیان سیاسی، شعارهایی در باری اعتراضات اخیر و کشته شدگان این اعتراضات سر دادن و محکوم کردن این کشتار رو در جریان اعتراضات سراسری. اما روزنامه اعتماد نوشته که این بار اصولگرایان در روز دانشجو در تریبون‌های رسمی حضور داشتن و اصلاح طلبان به طور کلی در هیچ مراسمی نقش نداشتن.
سپاس که همراه مجلس صبحگاهی بودید. تم کنم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
درود، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم.
We have our hostage back. We've been trying to get him back. He was taken during the Obama.
دونالد ترامپ از آزادی زندانی آمریکایی در ایران استقبال کرد.
ما حتماً دستاوردهای را خواهیم داشت در حوزه نیروگاهی، در حوزه
معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نسل جدید سانتریفیوژها رونمایی خواهد شد. وزیر خارجه اسرائیل از همکاری این کشور با عربستان در برابر ایران خبر داد. در پی مبادله دو زندانی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت این موضوع می تواند نشانه از امکان انجام کارهای بیشتری نیز باشد.
ما خوشحالیم که گروگانمان را بازگرداندیم. تمامی اعضای دانشگاه پرینستون هیجان زده اند. این تبادل یک گروگان در برابر یک گروگان دیگر بود. فکر می کنم برای ایران موضوع بزرگی است. به نظر من این خیلی خوب است که نشان دهیم می توانیم کارهایی انجام دهیم.
ژیاو وانگ، زندانی آمریکایی محبوس در ایران، روز شنبه با مسعود سلیمانی، زندانی ایرانی محبوس در آمریکا مبادله شد. مقام های هر دو کشور هر کدام شهروندان خود را گروگان کشور مقابل خواندند و از آزادی آنان استقبال کردند. محمد جواد ظریف در یک کنفرانس خبری روز شنبه را روز خوشی برای وزارت خارجه ایران دانست.
14 ماه جناب آقای دکتر سلیمانی، استاد ارزنده کشور ما، بدون هیچ دلیلی گروگان نیروهای آمریکایی بودند.
ژیاو وانگ، پژوهشگر دانشگاه پرینستون، سال 1395 در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده بود. مسعود سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز در مهر ماه 97 هنگام ورود به آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران بازداشت شده بود. علی اصغر زارعان، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، وعده داد که در فروردین ماه از نسل‌های جدید سانتریفیوژ رونمایی خواهد شد.
در حوزه نسل‌های جدید سانتریفیوژ ما حتما دستاوردهایی را خواهیم داشت در حوزه نیروگاهی، در حوزه خود آب سنگین و حتی واحدهای جدیدی را داریم که در زمان خودش به سمع و نظر مردم در 20 فروردین خواهیم رسوند.
بر اساس برجام، تهران متعهد شده تا بیش از 30 سانتریفیوژ پیشرفته نسل ششم به کار نگیرد و این ممنوعیت تا سال 2023 ادامه خواهد داشت. با این حال ایران از اردیبهشت ماه سال جاری در 4 مرحله از تعهدات برجامی خود عدول کرده و هشدار داده که تا تأمین منافع اقتصادیش از توافق هسته‌ای به این روند ادامه خواهد داد. روز جمعه در جلسه کمیسیون برجام که در وین برگزار شد، طرف‌های برجام از ایران خواستند تا به رعایت کامل تعهدات برجامیش بازگردد. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز شنبه گفت اگر اقدام نظامی آخرین راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، اسرائیل این کار را خواهد کرد. آقای کاتس در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریه دلاسر را گفت در صورت عبور ایران از خطوط قرمز هسته‌ای، یک جبهه واحد از امیرنشین‌های خلیج فارس و آمریکا تشکیل خواهد شد که به گفته او صدها موشک تماهاک به سوی تهران شلیک خواهند کرد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین از همکاری با عربستان سعودی خبر داد و گفت تهدیدات ایران به طور مشترک متوجه هر دو کشور است. اسرائیل میگوید نگران است کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر موجب جهش جدی در دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای شود. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند در پی دستیابی به بمب اتمی نیستند. در پی تیراندازی یک دانشجوی نیروی هوایی عربستان سعودی در یک پایگاه نظامی در فلوریدا، رسانه‌های آمریکا از بازجویی چند تن از همدوره‌های او خبر دادند. روز جمعه یک شهروند عربستان در کلاس درس این پایگاه آموزشی 3 تن را کشت و 12 تن را مجروح کرد. مهاجم برای گذراندن دوره آموزشی نیروی هوایی در آمریکا به سر می‌برد. او با گلوله ماموران از پای درآمد. اسوسییتد پرس گزارش داده که 3 تن از همکلاسی‌های فرد مهاجم در زمان حادثه از بیرون کلاس فیلم برداری می‌کردند. 2 تن دیگر نیز از داخل یک اتومبیل به تماشای واقعه مشغول بودند. مقام‌های آمریکایی احتمال ارتباط مهاجم با گروه‌های تروریستی را بررسی می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
خانه با خبر امروز.
پایان راه نیست، مقاومت زندگی.
استقرار نیروهای امنیتی در اطراف چند دانشگاه ایران همزمان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی به مناسبت روز دانشجو. مسعود سلیمانی در برابر ژیاو وانگ با وساطت سوئیس، دو زندانی ایرانی و آمریکایی آزاد و مبادله شدند. و افزایش قربانیان حمله به معترضان عراقی به بیش از 20 تن. آمریکا میگوید همزمانی این حادثه با تحریم 3 رهبر شبه نظامی طرفدار ایران معنادار است. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. روز دانشجو پس از ناآرامی‌های سراسری ایران شاهد چندین تجمع اعتراضی در تعدادی از دانشگاه‌های این کشور بود. تجمعاتی که در آنها گاه شعارهای نسبتاً تندی هم به گوش رسید. هرچند نیروهای امنیتی در اطراف برخی از دانشگاه‌ها مستقر شده بودند، اما به نظر می‌رسد تجمعات در آرامش نسبی و بدون درگیری و خشونت به پایان رسید. در همین روز تهران و واشنگتن در اقدامی نسبتاً غیرمنتظره دو شخصیت دانشگاهی زندانی را مبادله کردند، اقدامی با وساطت سوئیس. طی ماه‌های اخیر مقام‌های ایرانی چندین بار برای مبادله زندانیان با آمریکا ابراز آمادگی کرده بودند. همین چند روز پیش هم رئیس جمهوری ایران از آمادگی برای مذاکره مجدد با کشورهای 5 به علاوه 1 حتی در سطح سران و البته مشروط به برطرف شدن تحریم‌ها گفته بود. همه این تحولات در حالی رخ داده که آمریکا با تنگ‌تر کردن حلقه فشارهایش 3 مقام شبه نظامی عراقی تحت حمایت ایران رو هم در فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. در این برنامه درباره همین ها صحبت می‌کنیم. اما اول گزارش از شهریار سیامی.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشت کم نیست.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشت کم نیست.
تصاویری از تجمع 16 آذر دانشجویان دانشگاه تهران. دانشجویان در محکومیت سرکوب اعتراض‌های آبان ماه شعار دادند. این نوع تجمع‌ها در چندین دانشگاه دیگر کشور هم برگزار شد. شعارهای مختلفی هم مطرح شد، از حمایت از کارگران تا مخالفت با تبعیض جنسیتی. در اینجا هم گروهی برای حمایت از میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز شعار دادند. یکی از شاهدان عینی درباره تجمع تهران به رادیو فردا گفت
تجمع روز ساعت 12 تقریبا شروع شد توی محوطه دانشگاه تهران نزدیک کتابخانه مرکزی. هدفشون اعتراض بود نسبت به تیپ فضایی که توی دانشگاه وجود داره، بازداشت همکلاسی‌هاشون، پولی شدن دانشگاه و پولی سازی آموزش. موضوعی که حالا خیلی اهمیت داشت بحثی بودش که فشار روی نهادهای امنیتی روی دانشگاه میارن، احکام سنگینی که توی این دو سال به دانشجو تحمیل شده و حالا همراهی در واقع با مردم هم توی قیام آبان ماه، هم سال 96 و هم موارد دیگه ای که وجود داشت.
از سوی دیگر در همین دانشگاه تهران و در اقدامی بی سابقه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در حضور بعضی از دانشجویان سخنرانی کرد.
بله، بعضی ها میگن که آقا دستگاه قضایی فقط بگیر ببند میکنه. بله، ما وظیفمون هست هر جا مفسد ببینیم برخورد کنیم و برخورد هم خواهیم کرد.
گروهی از دانشجویان در کنار شعارهایی به حضور آقای رئیسی هم اعتراض کردند. با این وجود بسیج دانشجوی دانشگاه ها در به دست گرفتن مراسم روز دانشجو در بیشتر دانشگاه ها فعال بود. در بعضی از دانشگاه های شهرستان مثل دانشگاه نوشیروانی بابل شعارهای علیه سرکوب و حجاب اجباری هم داده شد. در تهران حضور سنگین نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه تهران مانع از هر نوع تجمع دیگری در خارج از دانشگاه شد.
اگر کودتای سال 88 به صورت عریان جمهوریت را هدف گرفت، اعتراضهای سالهای گذشته نشان دادند که در تمامی این سالها به صورت تدریجی و خزنده عدالت اجتماعی نیز به مهار رفت.
به نظر صدای چکمه ها از صدای شعارهای دانشجویانی که از مشکلات شیلی تا ایران دغدغه دارن بلندتر بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مهدی گلرو همراه ماست، فعال سیاسی. خانم گلرو، بارها اتفاق افتاده که جنبش دانشجویی در حالی رخ داده که هیچ جنبش اجتماعی گسترده‌ای خارج از دانشگاه وجود نداشته، اما در شرایط فعلی این دو همزمان شدن. تحلیل شما از این شرایط چیه؟
بله، جنبش دانشجویی همیشه به هر حال 16 آذر همراه بوده با اعتراضاتی که در دانشگاه‌ها شکل گرفته، به شرایط اختناق و شرایط داشته. از سال 32 این جریان شروع شده و قبل از اون هم وجود داشته و همچنان در 40 سال گذشته هم شرایط ادامه پیدا کرده، اما امسال رنگ و بوی دیگه‌ای پیدا کرده به خاطر جریاناتی که در هفته آخر آبان ماه بوده. شعارهایی هم که امروز در تجمعاتی که در دانشگاه ها بوده میبینید که شعارهایی که مربوط به شرایط اقتصادیه، به فساد اقتصادی اشاره شده، در پلاکاردهایی که در دست دانشجوها هست به کشتارها اشاره شده، به قتل عام اشاره شده، به شرایط امنیتی دانشگاه ها، بازداشتهایی که صورت گرفته، و همه اینها نشان دهنده اینه که فعالین دانشجویی و جنبش دانشجویی کنار مردم هستند و مطالبات اونها رو درک کردن و این نزدیکی جنبش دانشجویی و مطالبات مردم و اعتراضات خیابانی نوید خوبی رو میده، به خاطر اینکه در طی سالهای دهه 80 این فاصله بین جنبش دانشجویی و مطالبات مردمی افتاده بود. شاید جنبش دانشجویی بیشتر مطالبات مدنی و مطالبات سیاسی رو در واقع در بر میگرفت و مردم بیشتر به سمت مسائل اقتصادی و اعتراضات اقتصادی پیش میرفتن به خاطر شرایط بد اقتصادی که ایران داشته. اما الان جنبش دانشجویی هم به همون سمت رفته و در واقع درک بیشتری نسبت به اعتراضات و اتفاقاتی که در خیابون ها میافته ایجاد شده. حتی نسبت به دیماه 96 هم این همدلی و همراهی بیشتر شده.
اشاره کردین که جنبش دانشجویی بیشتر سیاسی و مدنی بوده و جنبش‌های مردمی در حقیقت بیشتر رنگ و بوی معیشتی داشته. فکر می‌کنین نقطه تلاقی چی هست؟ چطور شد که جنبش دانشجویی نزدیک شد به خاص مردمی؟
ببینید، شرایطی که امروز ایران داره به دلیل فسادهای گسترده اقتصادی چیزی نیستش که از چشم کسی دیگه دور مونده باشه. به هر حال رئیس قوه قضاییه وقتی که برای منصب میشینه، اولین دستوری که بهش داده میشه آقای رئیسی برای اینکه نشسته باشه که اون منصب، اولین کار ویژه‌اش مبارزه با فساد اقتصادی هستش و حتی نیرویی رو که در دانشگاه دست نشانده ایجاد کردن به عنوان دانشجویان عدالت‌خواه، کار ویژه این نیرویی که در واقع یک نیرویی هستش که از خارج از دانشگاه داره دست میگیره که چطور اعتراض بکنه، اعتراض به فسادهای اقتصادی هستش. حالا بر اساس اون شکلی که در چارچوبی که از خارج از دانشگاه براش تعریف میکنن که چطور اعتراض بکنه و حتی گاهی به انحراف ببره اعتراضات دانشجویی رو. خب این فساد اقتصادی و رانتی که امروز دیگه بر کسی پوشیده نیست که در چارچوب جمهوری اسلامی چه اتفاقی داره میفته، باعث شده که جنبش دانشجویی هم با توجه به اطلاعاتی که داره، مطالعه‌ای که داره و بررسی‌هایی که می‌کنه، دانشجو هم کاملاً متوجه این فساد هستن و قطعاً در شعارهای خودشون و در مطالبات خودشون به این شعارها، به این فساد و به این رانت‌خواری توجه خاص و ویژه‌ای می‌کنن، به این پولی‌سازی، به کالایی‌سازی آموزش. در طی یک سال دو سال اخیر هم می‌بینید که تجمعات زیادی به دانشگاه‌های مختلف شکل گرفته که به پولی کردن آموزش اعتراض‌های صورت گرفته و این اولین بار نیستش در واقع که داره این اعتراضات صورت می‌گیره.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که بنیامین صدر اینجاست در مورد اونها بیشتر صحبت کنه. خب بنیامین، چه خبر؟
روی، خب 16 آذر امسال همونطور که می‌دونید تحت تأثیر اتفاقات آبان ماه بود، اتفاقات خونین هفته‌های آخر آبان و تدابیر شدید امنیتی، اینجوری که در شبکه‌های اجتماعی من دیدم پیرامون دانشگاه‌هایی که محل حالا برگزاری سخنرانی یا تجمع دانشجویی بود خیلی پررنگ بود و چند تا در واقع از مخاطبان رادیو فردا هم فیلم‌ها و تصاویر تصویری رو برای ما فرستادن. اما نکته که مهمتر از، یعنی در واقع من انتخاب کردم و مهمتر بود به نوعی در شبکه‌های اجتماعی، این موضوع بود که حسن روحانی امسال اعلام کرد که در هیچ سخنرانی، یعنی از طرف ایشون اعلام شد که در هیچ سخنرانی شرکت نمی‌کنه. این موضوع باعث شد که خیلی از دانشجوهاش در واقع واکنش نشون بدن و همینطور کاربرهایی که حالا در جنبش دانشجویی فعال هستن یا به نوعی مسائل دانشجویی رو پیگیری میکنن، و اغلب اونها بر این باور بودن که حسن روحانی ترسیده به خاطر اتفاقات آبان ماه که مورد انتقاد شدید دانشجویان قرار بگیره و برای همین حاضر نشده در دانشگاه حضور پیدا بکنه.
اما دیگر مقام های قضایی و نظامی مثل آقای رئیسی مثل آقای قالیباف رفتن و
دقیقاً اتفاقا تو دانشگاه تهران ابراهیم رئیسی رفته بود که با انتقاد دانشجوان مواجه شد، شعارهای علیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی سر داده شد از طرف دانشجوها. اما راجع به نرفتن حسن روحانی، هادی حسینی توییت کرده که شما جرأت مواجه شدن با دانشجوان رو در 16 آذر نداشتید، چون به تعبیر این کاربر همه دروغ‌ها و خیانت‌هاتون برای ملت ایران ثابت شده. کاربر دیگری به نام زینب اسماعیلی هم در توییترش اشاره کرده به تدابیر امنیتی و گفته که چه نیازی هست به این همه نیرو پیاده کردن وقتی ابراهیم رئیسی میخواد در دانشگاه سخنرانی بکنه. در واقع یک جور کنایه زده به حکومتی بودن این مراسم و گفته که چند روز در سال میخواین تدابیر امنیتی برقرار کنین برای سخنرانی ها یا در مراکزی که ممکن است تجمعاتی از این دست شکل بگیره. کاربر دیگری به نام رادوین آوانسیان هم نوشته که اگر از عدم حضور حسن روحانی در مراسم 16 آذر مکدر هستید، لازمه به عرضتون برسونم که حتی هو شدن هم، در واقع اشاره کرده به انتقاد دانشجویان، لیاقت میخواد و به نوعی اشاره کرده به اینکه حسن روحانی ترسیده از مواجه شدن با انتقادهای
بنیامین. مرسی که این کامنت ها رو برای ما خونده. اون فیلم ها رو حتما میتونن در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ببینن. ده. تهران و واشنگتن دو شهروند ایران و آمریکایی زندانی را مبادله کردند. این دو نفر مسعود سلیمانی استاد دانشگاه و ژیو وانگ شهروند چینی آمریکایی و دانشجوی مقطع دکترا بودند. همراه هستیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. آقای آرامش، بعد از مدت‌ها ایران و آمریکا با پادرمیانی سوئیس تبادل زندانی داشتن، کدام یکی از این دو کشور از این اتفاق سود بیشتری به دست میارن؟
ببینید، از طرفی خب شهروند ایالات متحده آزاد شده، این خبر بسیار خوشی است برای خانواده‌اش، ولی از اون طرف باید معلوم بشه که پشت پرده‌های مبادله یا معادله یا معامله‌ای شده یا خیر. این بساط گروگانگیری باید جمع بشه، یعنی که اینها میان آدما رو میگیرن و شهروندهای دو تابعیتی یا مثلا شهروندهای تک تابعیتی رو میگیرن و نگه میدارن و بعدم از اون طرف یا پول میخوان یا درخواست میکنن که تروریست‌های خودشون، آدمکش‌های خودشون یا کسایی که در ایالات متحده کشورهای دیگه عرض کنم بزرگ شما تحریم‌ها رو قول معروف شکستن یا خواستن برای جمهوری اسلامی تسلیحات بفرستن، بعد اینا رو بیان بکنن. ببینید، از یک طریق من بکرد شما از کسی که خواست عادل جبهه رو بکشه تا افراد مختلفی که خواستن برای جمهوری اسلامی قطعات موشکی و دیجیتالی و غیرزالک بفرستن دادگاهی شدن، حکم دادگاه اومده، نه در تلویزیون اعترافاتشون رو پخش کردن، نه شکنجه بوده و وکیل داشتن. ولی از اون طرف در ایران طرف رو میان میگیرن و گروگان میگیرن و بعد میان با مجرمانی که محکومن و حکم دادگاه دارن میخواین با هم مبادله بکنن. این روندی است که باید اشتباه بشه. ولی سوال بزرگ اینجاست، پشت پرده ایران چه اتفاقی افتاده؟ یکم و دوم، آیا مذاکره با تروریست ارزش داره یا نه؟ ببینید، اینا رو میگم حالا گروگانگیری یک عمل تروریستی است، ولی یکی از کارهایی است که باعث بی‌ثباتی میشه. آیا با گروگانگیر یا با عرض کنم بزرگ شما آدمکش یا با کسی که قصد حمله تروریستی داره یا میکنه یک کسی رو اینجوری با گروگان میگیره، آیا با او مذاکره کردن و به او پوان مثبت دادن و درخواستهاش رو دیدن و او درخواستهاش رو پیدا میکنه، آیا رو جریتر و یاقیتر میکنه یا جلوش رو میگیره؟ سوال اینجاست.
نه آقای آرامش، اشاره کردین که گروگانگیری ایران، البته اینو اتهامو نمیپذیره و بر این باور هستش که کسانی که در ایران زندانی هستن در حقیقت به نوعی جاسوسی کردن این گفته‌های ایرانه. چند پیش وزیر خارجه ایران از آمادگی خودش اعلام کرده، یعنی از آمادگی تهران برای تبادل زندانی با آمریکا گفته بود، ولی واشنگتن پاسخ روشنی نداده بود. چه اتفاق افتاد که سرانجام شاهد این اتفاق بودیم؟ شما هم به این اشاره کردین که باید ببینیم پشت پرده چه بوده. به نظر شما پشت پرده چه چیزی بوده؟
البته در نظر داشته باشید این شهروند ایالات متحده ایشون دانشجوی دانشگاه پرینستون بود، شهروند دو تابعیتی ایالات متحده به چین هست. یه مقدار این پیچیده تر، یعنی فقط من فکر نمی کنم اینجا سفارت سوئیس و وزارت خارجه ایالات متحده دخیل و درگیر بودن، اما به صورت کلی که نگاه میکنید میبینید که مقصد و هدف یک همچین اعمالی یکی چیز بیشتر نیست. طرف کار خلاف میکند، قدرت نظامی و قدرت عملیاتی و قدرت اطلاعاتی در منطقه نداره، در قدرت اقتصادی یکم صفر، ولی با کارهای غیر متعارف یا موشک‌پرانی یا استفاده از گروه‌های نیابتی یا در این زمینه با گروگانگیری شهروندان سعی میکنه که از به جای سر میز مذاکره به اینطوری از طرف مقابل پوهم بگیره. من خیلی خوشحالم این آزاد شدم، خیلی خوشحالم این
آقای آرامش ببخشید،
ولی نباید این سنت رو به قول من عرف بشه. یعنی اینها آدم های بیگناه که باید آزاد بشن، ولی شما نمیتونید بیاید یک آدم بیگناه رو با کسایی که واقعا قانون شکستن و دادگاه عادل رفتن و حکم براشون صادر شده بیاید آزاد بکنید و اونها رو با هم مبادله بکنید.
خیلی کوتاه میخوام از شما پاسخ بدین که آیا میشه این تحول رو مقدمه تغییرات دیگری در روابط این دو کشور دونست؟
نخیر.
ممنون. همراه بودیم با آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. اما حمله پهپادی به منزل مقتدا صدر در نجف چند ساعت پس از حمله افراد مسلح به تظاهر کنندگان در بغداد تحولاتی جدید در حوادث عراق رو رقم زده، تحولاتی که واکنش های بین المللی رو برانگیخته. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
آغاز مرحله جدیدی از اعتراض ها در عراق، مرحله ای که با تشدید خشونت همراه است. صبح شنبه منزل مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی در نجف هدف حمله پهپادی قرار گرفت، رویدادی که هیچ طرفی تا کنون مسئولیتش را بر عهده نگرفته، اما باعث شد هزاران تن از طرفداران صدر در اطراف منزلش مستقر شوند تا به گفته آنها سپری انسانی برای حمایت از او تشکیل دهند. پیش از این فراکسیون سائرون به رهبری مقتدا صدر اعلام کرده بود در دولت آینده عراق مشارکت نخواهد کرد. همراستا با این رویداد آمریکا و اروپا قتل عمد معترضان را در بغداد محکوم کردند. رویدادی که بامداد شنبه اتفاق افتاد، افراد مسلح ناشناس معترضان عراقی را در میدان الخلانی بغداد به رگبار بستند. منابع خبری شمار جانباختگان این حادثه را دست کم 25 تن اعلام کردند. بیش از 100 نفر هم زخمی شدند.
میخوان به تظاهرات پایان بدن با اینکه اعتراض‌ها مسالمت‌آمیزه. از نارنجک استفاده کردن و خیلی ها رو کشتن. پوکه گلوله‌ها رو ببینید. کل العیارات استفاده.
رویدادی که نشان می‌دهد اوضاع در عراق حساس‌تر شده و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم در توییتر در این باره موضع گرفت.
در همان روزی که 4 عراقی را به اتهام حمله به معترضان و سرقت ثروت‌های عراق تحریم کردیم، شاهد گزارش‌های جدیدی از حملات خشن به عراقی‌های وطن‌پرست هستیم. رهبران و دولت عراق باید ضمن تحقیقات مسئولان این حملات را تحت تعقیب قرار دهند.
شخصیت‌های تحریم شده از افراد نزدیک به جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند که رهبری بخشی از شبه نظامیان شیعه تحت حمایت تهران را بر عهده دارند. فشارهایی که همزمان با ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق بر نزدیکان جمهوری اسلامی وارد می‌شود. اعتراض‌هایی که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرده و برای توصیفش از تعبیرهایی همچون فتنه و توطئه استفاده کرده اند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی امروز در صفحه یک خودش و در گوشواره بالای صفحه یک عکسی از محمد جعفر منتظری، داستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو چاپ کردی، گفته آمار دقیقی از کشته شدگان وقایع آبان ماه ندارم. به عنوان دادستان میگه من از این موضوع خبر ندارم. در متن این گزارش نکات مهمی مطرح شده. مصاحبه ای است که در حاشیه یک مراسم به نوشته روزنامه پرسی ایرانی خبرنگاران انجام دادن با دادستان کل کشور. از او پرسیدن تعداد بازداشت شدگان چقدر هست. جعفر منتظری گفته بازداشت شدگان 3% هستند. ادعی در ابتدا در جریان اعتراضات بازداشت شدن، نقشی نداشتن، آزاد شدن. ادعی دیگری رو بازجویی و مدت بیشتری نگه داشتیم و بعد با قرارهای مختلف از جمله قرار وسیقه اونها رو آزاد کردیم. و گفته تعداد زیادتری هم هستند، کسانی که به گفته دادستان کل قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که در اختشاشات نقش داشتن، گفته اونها همچنان در بازداشت هستن، باید تکلیفشون معلوم بشه و کیفرخواست صادر و در دادگاه محاکمه بشن. اما موضوع کشته شدگان اعتراضات سراسری هم در این مصاحبه از سوی خبرنگاران مطرح شده. از آقای منتظری پرسیدن که تعداد کشته شدگان که متغیر نیست، چرا تعداد کشته شدگان اعتراضات سراسری رو اعلام نمی کنید؟ او گفته که پاسخ نمیدم به این سوال. بار دیگر خبرنگاران اصرار کردن که مردم نگران هستن و میخوان بدونن آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری چه تعداد هست، که محمد جعفر منتظری به خبرنگاران گفته که آیا مردم به شما نمایندگی دادن؟ بعد هم گفته که من آماری از کشته شدگان ندارم، اما در این حال آماری رو که رسانه‌های خارج از ایران گفته منتشر کردن به عنوان دادستان کل کشور نمیتونم تایید کنم. روزنامه توسعه ایرانی اظهارات و سخنان فرمانده نیروی انتظامی رو هم منتشر کرده درباره اعتراضات سراسری. او گفته که ما در عرض 48 ساعت این اعتراضات رو جمع کردیم. گفته پیشتر نگران بودیم وقتی در لبنان و عراق اعتراضات اوج گرفت، نگران بودیم که این اعتراضات به ایران برسه و سرانجام هم رسید. حالا هم گفته که ما سرکوب کردیم و تاکید کردیم که اینترنت ملی رو باید راه اندازی کرد تا جلوی اعتراضات بعدی رو گرفت. اما روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره به عنوان مسئولان اصولگرا پشت تریبون دانشجویان کف دانشگاه، و در این گزارش اشاره کرده به برگزاری چند تجمع در روز گذشته در دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر و همچنین دانشگاه علامه در تهران که به مناسبت روز دانشجو برگزار شده. شعارهایی رو دانشجویان مطرح کردن، از جمله خواستار مقابله با فساد شدن و آزادی زندانیان سیاسی. شعارهایی در باری اعتراضات اخیر و کشته شدگان این اعتراضات سر دادن و محکوم کردن این کشتار رو در جریان اعتراضات سراسری. اما روزنامه اعتماد نوشته که این بار اصولگرایان در روز دانشجو در تریبون‌های رسمی حضور داشتن و اصلاح طلبان به طور کلی در هیچ مراسمی نقش نداشتن.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. تمام کنم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.